16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 20 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران تاریخ تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را سه‌شنبه 9 مرداد ماه اعلام کرد. مجتبی یوسفی تاکید کرد که بر اساس قانون مراسم تحلیف پس از برگزاری مراسم تنفیذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری برگزار خواهد شد. در همین حال علی نجفی نماینده مسعود پزشکیان در کمیته بین‌الملل ستاد برگزاری مراسم تحلیف هم از آغاز روند بررسی و دعوت از میهمان‌های خارجی در سطوح دولتی و پارلمانی خبر داد. به گفته آقای نجفی هنوز تعداد مقامات خارجی شرکت کننده در این مراسم قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 100 نفر به اتهام تخلف انتخاباتی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر 500 حساب اینستاگرام و 2 کانال تلگرام هم متخلف تشخیص داده شده و برایشان تشکیل پرونده شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به اسامی یا جزئیات تنها گفت این صفحات و کانال ها سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند. هیئت نظارت بر مطبوعات پیش از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری هشدار داده بود که انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات از مصادیق محتوای مجرمانه به شمار می آید و نیازی به شاکی خصوصی نخواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در جریان حملات ارتش این کشور به نوار غزه در طول 9 ماه گذشته 60% شبه نظامیان گروه افراطی حماس کشته یا زخمی شدند. به ادعای یوآف گالانت بخش عمده 24 گردان عملیاتی شاخه نظامی حماس هم متلاشی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در تحولی دیگر ارتش اسرائیل با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر غزه از همه ساکنان این شهر خواسته که به دلیل تشدید درگیری‌ها این شهر را ترک کنند. در این اعلامیه ها مسیرهای خروج از شهر به سمت مناطق امن‌تر در جنوب مشخص شده و تأکید شده که کل منطقه شهری غزه همچنان یک منطقه جنگی خطرناک است. سازمان ملل متحد دیروز نسبت به دستورهای تخلیه صادر شده از توی اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود. و اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با درخشش ستاره 16 ساله اسپانیا به سود این تیم به پایان رسید. دیشب اسپانیا و فرانسه در رقابتی جذاب و پایاپای مقابل هم قرار گرفتند. خروس‌ها خیلی زود و در دقیقه 9 بازی با یک ضربه سر زیبای کولوموانی روی سانتر دقیق امباپه دروازه اسپانیا را باز کردند. 12 دقیقه بعد لامین یامال بازیکن 16 ساله اسپانیا با شوتی مواج از پشت محوطه جریمه بازی را به تساوی کشاند. یامال با این گل رکورد جوانترین گلزن تاریخ مسابقات را هم به نام خود ثبت کرد. تنها 4 دقیقه پس از این گل دنی اولمو با حرکتی زیبا در داخل محوطه جریمه نتیجه بازی را 2-1 به سود اسپانیا کرد. امشب رقابت هلند و انگلیس تکلیف رقیب اسپانیا در بازی نهایی را روشن خواهد کرد. اما در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی کوپا آمریکا هم صبح امروز آرژانتین با گل‌های آلبارز و لیونل مسی کانادا را 2-0 شکست داد و به فینال رسید تا با یکی از دو تیم اوروگوئه یا کولومبیا روبرو شود. و تیم ملی اسپانیا امیدوار است آلبارو موراتا کاپیتان خود را در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا در اختیار داشته باشد. دیشب و در پایان مسابقه نیمه نهایی مقابل فرانسه که با پیروزی 2-1 اسپانیا به پایان رسید، بازیکنان این تیم در حال شادی در زمین بودند که یکی از تماشاگران خود را به زمین چمن رساند. یک مامور امنیت زمین که قصد داشت این تماشاگر را متوقف کند، روی چمن سر خورد و با موراتای 31 ساله برخورد کرد. در پی این برخورد، موراتا روی زمین افتاد و زانو راست خود را گرفت. لوئیس دلافوئنته سرمربی اسپانیا گفته باید تا فردا صبر کرد، اما ابراز امیدواری کرده که موراتا مشکل جدی نداشته باشد و به بازی فینال یکشنبه شب برسد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. اعتصاب قضایی 55 زندانی سیاسی در ایران در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی کنشگر کارگری. تأکید مجدد ایالات متحده آمریکا بر حمایت از اوکراین. و ورود موج گرمای شدید به ایران برای جلوگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ گفتگویی در این باره خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. پنجاه و پنج زندانی سیاسی در زندان اوین با اعلام اعتصاب قضا از 21 تیر ماه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام بغی و حمایت از کمپین او خواستار توقف این حکم ناعادلانه شدند. همزمان نواندیشان دینی، فعالان مدنی و بسیاری از اصناف با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. بیشتر از کیانوش فرید.
همخوانی زندانیان در بند زنان اوین و اعلام اعتصاب قضا در حمایت از شریفه محمدی. 55 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در بند زنان و مردان با انتشار یک پست در صفحه منتسب به نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح اعلام کردند. از پنج شنبه 21 تیر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و در پیوستن به کمپین حمایت از او دست به اعتصاب قضا خواهند زد. 16 تن از این زندانیان زن در زندان اوین در روز سه شنبه 19 تیر ماه نیز با انتشار یک بیانیه حکم شریفه محمدی را در راستای سیاست سرکوب زنان دانستند و نوشتند حکم اعدام شریفه، حکم اعدام همه آنها فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است. همزمان در چهارشنبه 20 تیر جمعی از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شدند و از آزادی خواهان و عدالت طلبان خواستند که سکوت نکنند و نگذارند که خون مادری مظلوم و از طبقه زحمتکش به ناحق ریخته شود. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اتهام بغ یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری و خانواده او میگویند شریفه بیش از 10 سال است که به هیچ تشکل سیاسی داخل یا خارج وابستگی ندارد. میدا محمدی دخترعمه شریفه که این حکم را واهی، کینه‌توزانه و هدفمند خوانده است در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شریفه صرفاً فعالیت‌های انسان دوستانه و مستقل داشته است.
شریفه 10 سالی که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشتم. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود، ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که واکنش های گسترده ای به حکم اعدام شریفه محمدی نشان دادند خواستار توقف این حکم شدند و میگویند صدور چنین حکمی ناعادلانه تنها با هدف ارعاب جنبش کارگری و سرکوب مطالبه گری زنان و فعالان صنفی مدنی و سیاسی صادر شده است. محمود صالحی از اعضای مؤسس کمیته هماهنگی که عضویت در آن مصداق اتهام به شریفه محمدی هم هست در واکنش به این حکم اعلام کرده که اگر عضویت در کمیته هماهنگی بقیه است بیایید ما را نیز دستگیر کنید چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم. حسین رئیسی وکیل ساکن کانادا در همین باره.
تناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه‌های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانواده ها، اصناف و گروه های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را شکل دادند. اعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که همواره به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی با تهدید، پرونده سازی و سرکوب شدید همراه بوده است.
کیانوش فرید گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده است و برخی منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصاب‌ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی ندارد. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه، سخنگوی دولت 13 میگوید محمد مخبر معاون رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرده تا روز تحلیف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به فعالیت ادامه دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی‌ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل، نصب و بکارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌ی مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است، باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی
دارد. رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه.
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی آقای دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم آوردن، رئیس جمهور منتخب هستند. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این، یک ماه و نیم پیش از این، خرداد ماه آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودن که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یا مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت نامه پزشکیان به مخبر نشان میدهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا اینکه که شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشه. درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخورم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مشتبه یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفته طبق برنامه ریزی ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیز اعلام نشده، اما بر اساس گمان زنی ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می شود. بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همچنان شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در پایتخت آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده بر حمایت این کشور از اوکراین تأکید و اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اهداف خود در این جنگ دست یابد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست ناتو در واشنگتن متعهد شد که با قدرت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه دفاع و تلاش کرد از این ظرفیت جهانی برای اثبات توانایی رهبری خود استفاده کند.
اوکراین می تواند و خواهد توانست که پوتین را متوقف کند، مخصوصا با همکاری دست جمعی ما. آنها حمایت کامل ما را خواهند داشت.
بایدن 81 ساله این بار با صدای قوی و مطمئن از کشورهای عضو ناتو استقبال کرد. این در حالی است که او در 12 روز گذشته و پس از عملکرد نچندان متقاعد کننده اش در جریان مناظره با دونالد ترامپ به شدت با درخواست‌های کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری از سوی شخصیت‌های مختلف حزب دموکرات روبرو شده است. بایدن اما تأکید دارد که می‌تواند ترامپ را شکست دهد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود برخلاف رویکرد اول آمریکای ترامپ به تلاش‌های خود برای احیای اتحادهای سنتی جهانی ادامه داد. An overwhelming
bipartisan majority of Americans understand. اکثریت قاطع دو حزبی آمریکایی‌ها می‌دانند که ناتو امنیت بیشتری را برای همه ما به ارمغان می‌آورد. اینکه امروز هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در اینجا حضور دارند، گواهی بر این واقعیت است.
انتخابات ایالات متحده می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده ناتو، اروپا و سایر نقاط جهان داشته باشد. ترامپ بیشتر کشورهای اروپایی را تهدید کرده در صورتی که سهم بیشتری برای هزینه‌های دفاعی خود اختصاص ندهند، حمایت آمریکا از آنها در مقابل روسیه پایان خواهد یافت.
در یک جلسه ناتو که همه بودن از جمله استولتنبرگ که یکی از بزرگترین طرفدارای من بود، نمیدونم البته هنوزم هست یا نه، همه رؤسای جمهوری سخنرانی کردن و همه اونها هم بدهکار بودن و پول نداده بودن. من تو سخنرانی بهشون گفتم که باید پول بدین. بعد رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ بلند شد و گفت اگر پول ندیم و روسیه دوباره به ما حمله کنه از ما محافظت میکنی؟ منم جواب دادم نه. نه تنها ازتون محافظت نمی کنم که حتی اونا رو تشویق می کنم که هر کاری می خوان انجام بدن. شما باید پول بدین و بعد از اون پولها از راه رسید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که او هم با آمریکا سفر کرده، در یک رویداد جداگانه در واشنگتن نگرانی خود را از آینده ائتلافی که کشورش در تلاش است به آن بپیوندد ابراز داشت.
من امیدوارم که آمریکا هیچ وقت از ناتو خارج نشود. در غیر این صورت جهان کشورهای زیادی را از دست خواهد داد. با بایدن و ترامپ خیلی با یکدیگر متفاوت هستند، اما هر دو از دموکراسی حمایت می کنند و به خاطر همین است که پوتین از هر دوی آنها متنفر است.
محور نشست ناتو قرار است تعهدات جدید، کمک‌های نظامی و بشردوستانه به اوکراین باشد. این ائتلاف در جشن 75 سالگی خود هرچند تلاش دارد اتحاد خود را در مقابل روسیه نشان دهد، اما از یک سو بسیاری نگرانند که بایدن دیگر نتواند مانند گذشته آمریکا و این پیمان را رهبری کند و از سوی دیگر احتمال بازگشت ترامپ چشم‌انداز آتی همکاری‌ها را در این سازمان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروه افراطی حماس میگوید دور تازه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه میتواند مذاکرات جاری برای آتش بس و آزادی گروگانها را به بن‌بست بکشاند، مذاکراتی که منابع مختلف میگویند شاهد پیشرفت قابل توجهی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
منابع مختلف از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس خبر می‌دهند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. خبرگزاری رسمی اسرائیل به نقل از منابعی که آگاه نامیده گزارش داده مذاکراتی که در قاهره پایتخت مصر در جریان است پیشرفتی چشمگیر داشته. شبکه خبری قاهره نیز گزارش داده که بر سر بسیاری از مسائل مورد اختلاف توافق شده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به دستیابی دو طرف به توافق ابراز امیدواری کرد، اما محتاطانه.
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابه از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست. هر آنچه می‌توانیم انجام دهیم ادامه تلاش‌ها و تأکید بر این نکته است که این توافق هم به سود اسرائیل و هم به سود فلسطینی‌های نوار غزه است. همچنین می تواند از رنج فلسطینی های ساکن غزه بکاهد.
شبکه خبری قاهره گزارش داده است که در روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر بر سر مسائل اصلی گفتگو خواهد شد و در قاهره پایتخت مصر جزئیات اجرای توافق احتمالی به بحث گذاشته خواهد شد. در این مذاکرات رؤسای سازمان های اطلاعات مصر، آمریکا و اسرائیل حضور خواهند یافت. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که حجم ویرانی در نوار غزه رهبران گروه حماس را مجبور به نرمش در این مذاکرات کرده است. این مذاکرات در میانه آغاز سومین مرحله از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در جریان است. طی روزهای اخیر حملات نظامی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه شدت گرفته. عملیاتی که هدف اعلام شده آن نابودی گروه حماس است. گروهی که 15 مهر گذشته در حمله غافلگیر کننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، کلید جنگ را زد. هفته گذشته مسئولانی بلندپایه از ایالات متحده پس از اظهار نرمش از سوی حماس با هدف فشار برای دستیابی به توافق به منطقه سفر کردند. از سوی حماس میگوید که عملیات نظامی جدید اسرائیل میتواند سیر مذاکرات را با تهدید بن‌بست مواجه کند. گرشون بسکین مذاکره کننده پیشین اسرائیلی در این باره به رادیو فردا گفته است:
نخست وزیر اجرایی طرحی هدفمند برای به بن‌بست کشاندن توافق با حماس را آغاز کرد. او به تیم مذاکره کننده اجازه دستیابی به توافق را نخواهد.
راستگرایان افراطی حاضر در دولت اسرائیل و در رسانه‌ها بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی برای ادامه جنگ فشار می‌آورند. آنها تهدید به تلاش برای سرنگونی دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو در صورت انعقاد توافق آتش‌بس با حماس کردند. اکنون یائیر لاپید نخست وزیر سابق اسرائیل و رهبر اپوزیسیون وعده حمایت از نتانیاهو در صورت دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها داده است.
یش اسکات خطوفیم علی شولخان.
طرحی برای توافق مطرح شده. این درست نیست که نتانیاهو ناچار شود بین جان گروگان‌ها و ادامه نخست وزیریش یکی را انتخاب کند. من به او وعده فضای امن دادم و به قولم عمل خواهم کرد. باید به او فرصت دستیابی به توافق را داد. اگر اسموتریچ و بنگویر از دولت کنار گذاشته شوند، نتانیاهو به فضای امن دست خواهد یافت. البته این اقدام آسانی نخواهد بود. نتانیاهو نخست وزیر ضعیفی است. در فاجعه 15 مهر ماه او مقصر است. اما مسئله مهمتر بازگرداندن گروگان‌ها به وطن است.
هنوز نه سرنوشت مذاکرات مشخص است و نه وضعیت سیاسی داخلی در اسرائیل. طی 9 ماه گذشته بیش از 38 هزار نفر در این باری که کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برگردیم به ایران، جایی که سازمان هواشناسی کشور درباره ورود یک موج گرمای بسیار قدرتمند به کشور هشدار داده. همزمان ستادهای مدیریت بحران در چند استان هم ادارات چندین شهر را تعطیل اعلام کردند. در برخی از نقاط ایران دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. اما در چنین شرایطی برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان مطرح کردم.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت می‌کنیم، یه بار از گرمازدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدن ما نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدم ها خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل این که خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه. در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترل سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتابه یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنی هایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی این که اصلا دچار گرمازدگی در در حقیقت نشیم. اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه‌ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
گفتگوی من بود با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان درباره روش‌های مقابله با گرمازدگی در این روزها که به گفته سازمان هواشناسی کشور موج قدرتمند هوای گرم وارد مرزهای کشور شده. اما در اینجا به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اوقاتتون خوش.